در سال 1354 هجری شمسی مصادف با 1975 میلادی پس از انعقاد قرارداد الجزایر و پایان اختلافات ایران و عراق، یک هیئت نظامی عراقی به سرپرستی ژنرال وقیق السامرائی رئیس اطلاعات ارتش عراق برای حل و فصل اختلافات با کردهای عراقی در مرز به ایران آمدند. محمد رضا صلواتی یکی از خلبانان نیروی هوایی از سوی ارتش مأمور می شود آنها را همراهی نماید. مأموریت این گروه نظامی بعد از 2 هفته پایان می یابد و به عراق باز می گردند. اما سرنوشت محمد رضا صلواتی به گونه ای رقم خورد که این آخرین دیدار وی با ژنرال وقیق السامرائی نبود.
یه درگیری شده بود سال 55، جنگ بین صدام و کردهای عراقی. به ما اینجور گفتن وقتی صدام سرکوب میکرد کرداشو، به ایران گفته بود شما نذارید اینها بیان داخل خاکتون، هم ناامنی براتون ممکنه ایجاد بکنن، هم از تیر سما رهایی پیدا میکنن. در نتیجه ما یه دست که فرمانده‌ای در مرز زدیم، مهمان ویژه فرمانده پایگاه اون موقع که تیمساری بود، الان حضور ذهن اسمشو ندارم، یه دو نفر آقا رو به ما معرفی کردیم، زبون عربی مترجم دارن صحبت میکنن. گفتم شما، گفت من سرهنگ عراقی هستم، سرهنگ وقیق عراقی هستم و اطلاعات رزمی ارتش عراق رو من کنترل می‌کنم. نفر بعدی یه سرگرد خلبان با لباس پرواز به نام سرگرد مهنا. این دوتا شدن همگام با ما، هم تیم ما در اون دست که فرماندهی که ما توی مرز زدیم. 15 روز شبان روز ما با هم مأمور بودیم، یه جا بودیم. اون زمان ایران به من گفته بود اینا رو به عنوان مهمان شما نفر به من داده بودن، سرباز، نیرو، پرسنل، آپان برده بودن کرمانشا، به هر حال امکانات به من داده بودن همه چیز. گفته بودن به عنوان اینا چون عراقی هستن و تقریبا هم از رده بالاهای ارتش هستن، درجه ها بالاست، شما نهایت مهمان نوازی رو در حق اینها مهمان نوازی بکنین که خاطرات خدا نکرده بدی از ما نداشته باشه. درنچه من به اینا یه مقدار رسیدگی میکردم، احترام میذاشتم، حالا چه زبانی چه عملی، قصا از بیرون دستو بگیرم تهیه براشون میکردن. برنامه تموم شد، یه روزی اعلان آتش بسی کرد. گفتن آقا تموم شد، این عراقی ها با ما خداحافظی کردن، حتی دست دادن، ما چوبوسی کردن، خیلی تشکر کردن، از زحمات من خیلی تشکر کردن. گفتن انشالله که یک روزی ما شما رو زیارت بکنیم و جبران بکنیم زحمات شما رو. شروع جنگ، من فکر میکنم همه تون میدونین، روز دوشنبه 31 شهریور 1359 با حمله یک جانبه ناجوان مردانه عراق به ایران شروع شد. شنبه 31 شهریور ساعت هولوش 1:30 من در پایگاه سوم شکاری، اتفاقاً اون روز از گردان اومدم خونه با لباس پرواز، تازه وارد شده بودم که خانمم خدا رحمتش کنه یه غذای جزئی کشته بود روی میز گذاشته بود، دیدم صدای هواپیمای ناشناس از بغل پنجره من شدید اومد. پایگاه من پایگاه F4. اگر هواپیمای دیگه می اومد کاملا صدای هواپیمای مسافربری برای ما کاملا آشناست. الان هم یک C-30 های ما کاملا همینطور. شکاری های خودمون اصلا میتونیم تشخیص بدیم هواپیمای F5 باشه F4 باشه. بدم این هواپیمای ناشناس. من به محض اینکه اومدم توی بالکن همیشه می‌دونید صدای هواپیما یه جایی در میاد که خود هواپیما ازش جلوتره. من به محض اینکه رصد کردم صدا رو با گوشم شنیدم، طبق همون عکس العملی که خودم دیدم سریع یه مقدار جلوتر رو نگاه کردم. بله، 4 فروند میگ عراقی ارتفاع پست دارن به اصطلاح خودشونو ما میگیم بریک میشونن و پخش شدن و تای پایگاه رفتن. فهمیدم که من ناخودآگاه قبل از اینکه آژیر پایگاه بستدم تو بالکن یه دونه زدم رو پیشونی خودم. خانمم خیلی ناراحت من گفت چی شده؟ گفتم جنگ شد. کجا؟ گفتم جنگ شد. آژیر سر بساده. گفتم قبل از آژیر من با خودم برسونم گردان پرویز. به هر حال ما پریدیم سریع اومدیم گردان، دیدیم بله اخبار رو گرفتیم دیگه. 2 گذشته بود ساعت. اخبار مرتب، صدای مارش و موزیک و عرض کنم خدمت شما که آژیر و همه چیه ادغام شده بود. مرتب اعلام میکردن هواپیماهای دشمن، پایگاه مهرآباد، پایگاه یکم شکاری، دوم شکاری تبریز، سوم شکاری همدان، دسفول، منابع نفتی، مراکز نمیدونم تجاری، مراکز استراتژی، نمیدونم پالایشگاه. این داد بیداد حمله شد با کشور. منتظر دستور تهران بودیم که کی از زمین بلند شیم و حملات خودمون رو به عراق شروع بکنیم و جواب دندون شکن اینا رو بدیم. ما نزدیک باند شدیم، اول دستور پرواز بهمون دادن، وارد محوطه پارکینگ هواپیما که شدیم پروازا رو کنسل کردیم. به هر حال ما دستور رو باید انجام بدیم. نهایتاً 4 فروند از پایگاه ما بلند شدن، ما رو کنسل کردن. رفتن به لیدری جناب پورزایی و 3 فروندی برگشتن. اولین سانحه رو در اولین مأموریت پروازی نیرو هوایی ما محمد صالحی رو دادیم. در نزدیک هدف هواپیماشون متاسفانه دچار سانحه شد، در خاک دشمن سرنگون شد. یه تعدادی پرواز اون روز انجام شد، به ما اعلان کردن زمان دقیق رو بهتون نمیگیم ولی فردا صبح میخوایم یک سورپرایز اتک، یعنی یک حمله به قول معروف ویژه برقاسا سورپرایز بکنیم که در حقیقت نشون بدیم کی هستیم و کجا جایگاه ما چیست. فردای اون روز میشه روز سه شنبه اول مهر. تقریبا وقتی صبح زود که اومدیم وارد عملیاتی کلدون عملیاتی شدیم، 5:30 صبح تقریبا دستگیرمون شد که بله یک حمله کلی میخواد انجام بگیره، تقریبا از همه پایگاه و یک قدرت نمایی بود و بسیار جالب، قدرت نمایی خوبی. شکاری همدان بین 38 تا 40 فروند تا جایی که من حضور زنده دارم. میدونین توی جنگ، یعنی توی بعد از انقلاب، تحریم، دشمنی و تمام این مسائل، 40 فروند هواپیمای F4 فانتوم از زمین بلند کردن خداییش کارشان. بچه های زمینی ما زحمت کشیدن، گردان نگهداری هواپیما رو همه رو لود کردن، همه رو مسلح کردن، همه هواپیما آماده پرواز.
And take off.
من دسته دوم، هر دسته 4 فروند بود، یه لیدر داشت، می‌رفتیم بالا. باز یه لیدر داشتیم ما، لیدر 8 فروند رو لیدری میکرد به یه منطقه، اونجا که میشد دیگه جدا میشدیم، یعنی در نهایت هر چند فروندی که از پای ما میرفتیم اونجا عملیات ما انفرادی و تک فروندی بود که با هم درگیر نباشیم و بتونیم کارمون انجام بدیم. هدف ما پایگاه الرشید بغداد، پایگاه الرشید بغداد دقیقا قسمت جنوبی اون پل معروف الرشید است که بر روی رودخونه دجله خورد. پایگاه بسیار بزرگ، پایگاه افتخار عراق، به عنوان پایگاه مادر پایگاهی که نزدیکش پالایشگاه نفت هم هست و تاسیسات دیگه. ادامه مسیر دادیم و به سمت هدف میرفتیم. هدف پایگاه الرشیده بود. نهایتاً انهدام، بمباران، انهدام و برگشت به پایگاه همدان برای نشستن.
پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای عملیات کمان 99 سازماندهی شدند. تعداد 334 پروند هواپیما در این عملیات حضور داشتند که تعداد 140 پروند از آنها وارد خاک دشمن شده و اهداف مورد نظر در عراق را بمباران کردند.
برای اولین بار ما به حریم عراق وارد شدیم. 6:20 وارد مرز عراق شدیم از طرف کرمانشاه سر پل ذهاب. از اون حدود ما وارد خاک عراق شدیم. در خاک خودمون ارتفاعمون بالا بود. دستور پروازیم بود که به محض اینکه به مرز میرسیم ارتفاعمون رو آنچنان ببریم پایین که تو برد راداری و موشکی پدافند عراق قرار نگیریم. در اینکه قرار ما بر این بود که همزمان بیان ارتفاع رو بیاریم پایین و نهایتاً اومدیم ارتفاع 50. حالا به متر بخوایم بگیریم 15-16 متر بزنیم.
طوفان
به
شماره 2
به
هدف نزدیک میشه. هدف روی صفحه دیده میشه. در فاصله 35 مایلی 30 درجه به چپ.
پایگاه الرشید عراق.
دیوار آتش درست کردن و اینقدر از این اطراف می‌زدن، علل خصوص اطراف رودخانه دجله. یک مسیر رو ما انتخاب کردیم که از این قسمت رودخانه بریم و از قسمت شمال غرب حمله کنیم به پایگاه الرشید که تو تیرس پدافندشون قرار نگیریم. اینقدر دیوار آتش درست کردن که ما همه از هم جدا شدیم. یه مقدار اومدم جلوتر دیگه تشکیلات، تاسیسات، بان، همه چی مشخص شد. در حال با همون ارتفاع کم تا هولوش یک مایلی پایگاه اومدیم. وقتی همه چیز برای ما مسجل شد یه چند درجه دور این پایگاه دور زدیم و از قسمت تقریبا میتونم بگم جنوب غربی پایگاه ما حمله کردیم. برای ما این بمبار رو رها کردیم و این بار از قسمت شمال شرق یه جایی رو پیدا کردیم که کمتر پدافند می شدیم. اونجا یه روزنی رو پیدا کردیم، اومدیم داخل خاک، سرعت بسیار بالا نگاه می کردیم. شکاری های عراق هم عراقی هم دارن دنبال ما. ما نه عکس العمل نشون می دادیم نه کاری، چون خیالمون راحت بود. اولا مهماتمون رو تخلیه کرده بودیم، هواپیما لخت شده بود به اصطلاح سبک، هواپیمای افرام وقتی سبک باشه اینها به گردش نخواهد رسید. درش خیالم راحت خیلی قشنگ قابل مانور، ارتفاع پایین، بعدم اومدیم ارتفاع بالا، سرعت بسیار زیاد، از دست شکاری جنگنده های عراقی هم جون سالم به در بردیم و اومدیم پایگاه به سلامتی نشستیم. جنگ ادامه داشت. البته ما شانس ادامه این پرواز رو زیاد نداشتیم. متاسفانه روز پنجشنبه سوم مهر 59 که یکی از مأموریت‌ها به اتفاق همکار و خلبان بسیار خوب و دوست بسیار عزیزم جناب هوشنگ شروین، ما تقریبا هلوش 4:30 نزدیکای 5 صبح بود که از خونه اومدیم به پست فرماندهی، اتاق فرمان یا اتاق عملیات رزمیمون، دستور پروازمون رو گرفتیم. مأموریت به ما داده شد برای زدن یکی از پایگاه‌های شکاری که حائز اهمیت بود تقریبا در جنوب عراق، بغداد، به نام پایگاه کوت. من از سمت راستم دیدم دو فروند میگ 23 بد جوری ما رو گرفتن و چه شدیدم به ما نزدیک شدن، مثل اینکه از قبل رادارها ما رو گرفته بودن، اطلاع داده بودن و اینها مسیریابی کردن. من یه موقع نگوهیم هم خیلی نزدیک، هر آنه که ما تو تیریز شناسم بودیم، یعنی خلبان ها یه مقداری دقتی بیشتر کرده بودن، اصلا نمیذاشن ما به پایگاه نزدیک بشیم، خیلی ما تو تیریز شدن. حالا همزمان ما شروع کردیم به مانور کردن روی پایگاه و تغییر مسیر و جهت بمباران دادیم. همون هواپیمای عراقی، من فکر کردم ما تغییر جهت و مانور داریم میکنیم که بریم دنبال اونها، با اونها بالا مبارزه کنیم. من که ما رو هدف خودمون هستیم، ما رو هدفمون رو داریم میبینیم، برحال کار خودمون انجام داریم. اومدیم همون قسمت رو بهتون گفتم، اما پارو بودیم بالای مدار ارتفاع گرفتیم دیگه. این نوع بمب‌های ما نوع بمب‌های 500 پوندی بود که نیاز به ارتفاع خیلی بالایی هم نداریم، اون در یه حالت نرمالی باشه بمب رها بکنی تموم بکنیم. به محض اینکه انتهای پایگاه اومدیم بیایم بالا، دیوار آتشی روبروی ما درست شد که دیدیم اصلا راه گریزی نیست. شماره دو ما جناب یعقوب رجبی مقدم از بچه های جوان، خلبان های خیلی خوب، سمت راست یهو دیدیم به ما اعلان کرد که میک ما رو گرفته. گفتیم ما در جریانیم، شما به سمت راست انفرادی، شما برو به سمت مرز، ما هم از یه سمتی، ما میام به سمت مرز. اینجا شدیم انفرادی. ایشون من دیدم قشنگ داشتم نگاهش میکردم، موتورا رو تا انتها بسته بود و با سرعت بسیار زیاد، در حقیقت یه نیمچه خداحافظی هم با هم کردیم، چون ما در حقیقت افتاده بودیم تو دام. راه گریز برای ما خیلی کم بود. از این ور میگها اون فروند رو رها کردن، روی ما قفل کردن، از این ور دیوار آتش، از این ور پایگاه داره شلیک میکنه، راه گریز محاصره شدیم تو آسمان. دیوار آتش ما یه خورده انحراف داریم، اومدیم به سمت چپ معروف کردیم، دیدیم از این ور داره میزنه، ما رو به سمت راست کردیم، دیدیم از اون ور داره میزنه. بعد یه جایی رو پیدا کردیم، دیوار آتش رو گفتیم بذار بریم داخل، حالا توکل بر خدا چه خواهد شد. ما یه وقت دیدیم که سام شیشیه که اومد بالاخره دوتاش ما رو گرفت، از اون ورم بیستا ما رو بکستن به رگبار، دیگه ما فلج شدیم. میگه بسته با ما رو میکنیم، سام شیش گرفت، خورد به زیر هواپیما، دوم هواپیما، چون یکی از موشک‌ها نیمه انتهایی دوم هواپیما اصابت کرد، هواپیما از کمر شکست، ما دیدیم هواپیما سبک شده است، پریدیم بیرون بله، ولی موشک به هر حال کار ما رو انجام داد و هواپیما ما رو زد، هواپیما منفجر شد. چون در حال اوجگیری بودیم و من اصلا وقتی آتیش رو دیدم پشت داره گرما جوری بود که پشتم رسید که پریدیم بیرون. آقای هوشنگ شیروین دوست عزیز ما وزنش یه مقدار سبک بود، خب لاغر اندام بود، بادم منطقه داشت، ایشون با چتر رفت باد اینو برد، یه تپه ماهی رو بود که من بالا میدیدم قشنگ، بالا که با چتر میامدم پایین دیدم، اینو برد پشت اون تپه ها از من فاصله گرفت. من یه خورده وزنم سنگین تر بود، سریعتر اومدم نزدیک لاشه هواپیما، همزمان که داشت میسوخت، نزدیک ها شده شاید 200 متری، 500 متری، 400 متری لاشه هواپیما. ناگفته نمواد که من موقعی که داشتم دیگه هوش اومدم و با بند چتر داشتم برمی‌رفتم که یه جای راحت‌تر بتونم بشینم، دیدم هواپیما ذره ذره هی منفجر میشه، تیکای سم با آتش میره یه سم، اون حالت انفجارش خیلی دلمو شکوند، خیلی در حقیقت ضربه‌ای به من زد که برابری می‌کرد خدایی با 10 سال اصابت. هواپیما سردگون شد، ما با چتر اومدیم پایین، افراد چون پایگاه میدونیم معمولا دور از شهر هست، اطرافش هم روستا زیاده کما که ما هم داریم، یه تعدادی روستایی به ما حمله کرد، به من، اون همکارمو که من دیگه از اون لحظه ندیدم، اونا رو یه اکیپ اسیر کردن، من رو یه سری اسیر کردن، به من حمله شد با چوب و چماق و سنگ و اینا. اینقدر تبلیغات سو در مورد خلبانان ایران شده بود که تبرک میدونستن مردم عراق که خودشونو به ما برسونن و حداقل کوچکترین ضربه‌ای هم که شده به ما بزنن، اصلا اینو یک تبرک میدونستن، گفتن اصلا اگه این کارو بکنیم مثلا یه ثوابی بردیم. به همین خاطر خیلی از بچهای ما رو لتوپار کردن، خیلی از بچهای ما رو زنده به گور کردن، خیلی از بچهای ما رو حلق‌آویز کردن، خیلی از بچهای ما رو ضرب و شتم کردن. نمیخوام خاطرات زجرآور رو زنده بکنم، نه برای خودم، نه برای شما، نه برای مردم عزیزم. وقتی خلبانی بگیرن زنده زنده از وسط دو نیم بکنن یا زنده زنده از نخل خرما حلق‌آویز بکنن، این برخوردی بود که با ما داشت. به هر حال مردم وقتی حمله کردن من مسلح بودم، کلتمو در آوردم شروع کردم تیر هوایی زدن. گفتم کار ما که تموم شده است دیگه، بالاخره ما رو تیکه پاره نکنن از درن. یه لحظه به فکر این افتادم، گفتم خب یه دونه گلوله نگه دارم لحظه آخر دست اینا نیفتم خودمو بزنم. دیدم مثل این که این چنین جسارتی رو ندارم، تیراندازی کردیم. نهایتا نفر آخرم یه جوانی بود که خیلی دیدم داره هل هل گویار میاد جلو اینا، یه تیرم تقریبا زمینی به هلوش اون ما رها کردیم. همزمان که دیگه تقریبا دیگه داشتم درگیر با این افراد میشدم، جنگ تن به تن، خیلی فاصله، شاید به فاصله 3-4 متری هم رسیدیم، اینا شروع کردن به پرتاب سنگ و چوب و به سمت ما. منم خوشبختانه این هلمت یا اون کلاه پروازیمو از سرم در نیاوردم، بندشم تازه محکم‌تر کردم، ماسک اکسیژنم هم سریع بستم، گفتم این پاراجورایی که میاد حداقل حالا بدنم یه مقدار تحمل بده، سرم چشمم جایی نخوره، صدام میرم همون آن مقاومت کردم. تا اینی که بلافاصله از راه دور یه جیپ ارتشی ظاهر که شد، این خود به خود شخصی عقب نشینی کردم. حالا میدونم قبلا هماهنگ شده بود بین اینا که نیروی نظامیشون میاد اینا برن کنار، به هر حال متفرق شدن، ما رو نیروهای اونا به اسارت گرفت، بردن اون پایگاهی بود. چشم اون رو که باز کردن، یه ساختمونی بود، اونا میگفتن ساختمون ستاد سه طبقه، دقیقا یادمه، به صورت مربع مستطیل ساختمون درازی بود، آتیشش خاموش شده بود ولی دود بد جوری می اومد بیرون، که یه جنرال عراقی قد بسیار بلندش، این از پشت سر با آرن چنان به گردن من زد که یک لحظه سرم سیاهی رفت، هیچ چرا نفهمیدم. یه موقعی چشم باز کردم داره به عربی، من که متوجه نمیشدم، گفت جنایتتون نگاه کن، ببین کجاها رو داریم بم میزنیم، کشته داریم میاریم بیرون، تقاسمون میگیریم، شما شهر رو بمباران میکنید فلان. من که عربی بلد نبودم گفتم اینجا که اینجا پایگاه نه، اتاق ستادتونه دیگه، شهر نیستش که، حتما من نباید باند رو بزنم که. خب تو همین ساختمون میگیرین میشینین دستور جنگی صادر میکنین، این ستاد عملیات مرکز استراتژی پایگاه است، شخصی ما کاری به شخصی نداریم، سرتونه درد نیارم. اسارت ما اونجا شروع شد، دو سه روزی بازجویی‌های بسیار بسیار سخت. یه روزی وارد یک اتاقی شدم، دیدم یه جنرالی از ته میز بلند شد، داره یه جوری خیره به من نگاه میکنه و به سمت درب ورودی اتاق بزرگ اومد. زنجیر از پای من زندانبان باز کرد دم درب ورودی، این جنرال پام زنجیر بود. از سلول وقتی میوردن برای بازجویی، هم پا رو زنجیر میکردن، هم دست رو زنجیر میکردن، هم چشم و چشم. اون روز من آوردن برای بازجویی داخل سلول، داخل همین اتاق این جنرال، بیرون درب ورود، درب اتاق، زنجیر پامو باز کردن ولی با دست بسته و چشم بسته وارد اتاق شدم. اونجا این جنرال دستور داده بود که اسرا رو که میارید تو اتاق دیگه بازشون بکنید. دستبند من رو باز کردن، چشمبندی که برداشتم دیدم این جنرال دست رو کمر گذاشته، راه رفتن عراقی‌ها رو دیدین با یه غرور خاصی داره خیره منو نگاه میکنه و میاد جلو بدون اینکه کلم حرف بزنه. این اتاق بسیار اتاق فرماندهی بود، اتاق بسیار بسیار بزرگی بود، شاید در 15 متر تون این اتاق بود. به سمت من اومد، 2-3 متریه که من رسید اسم کوچیک من صدا زد و فامیلی من، گفت محمد صلواتی، شناخت من. من نگاش کردم، خب قباحتش خیلی زیاد، لباس نظامی درجه جنرالی با اون همه مدال و فلان، ولی منم بلافاصله شناختم. این همون سرهنگ وفیقی هست که قبل از انقلاب زمان شاه جنگ عراق با کردها دست که فرماندهی ما تشکیل دیدیم لب مرز، 15-16 روز با هم بودیم و به عنوان مهمان و ما پذیرایی میکردیم. روز خداحافظی به من گفته بود یه روزی انشالله شما رو در یک جای زیارت کنم، جبران این همه محبت ها و زحمت ها تو بکنم. وقتی اومد عشق چشمش حلقه زد، گفت خود شما هستی؟ گفتم وفیق شما این. گفت ای داداش اینجا کجا چی شد؟ گفتم نمیتونم. گفت نه به من صحبت رو بکن، هیچ جای ترس نیست. گفتم شما ماموریت تموم شد رفتیم ایران، بعد از مدت ها انقلاب شد. گفتم آیا آقای جنرال من به شما بدی کردم اون 15-16 روز؟ گفت من یک بحثی هم نمیتونم حرف بزنم، والا بغلت میکردم میبوسیدم همین الان، ولی چون بحثی هستم جرئت نمیکنم. گفت شما خیلی به ما محبت کردید، حتی روز آخر من خواستم بیام شما برای بچه های من کادو خریدی. گفتم همه ما ایرانی ها این هست. چی شد شما سر از کجا در آوردی؟ چه تبلیغ سویی برای من امثال من ایرانی کردن براتون که ما حمله کردین، ما رو به خاک و خون کشیدین؟ ما بر حسب وظیفه اومدیم، امروز منو زدن، الان هم در خدمت شما هستیم. دوستی و رفاقت ما تمام شد، مال اون زمان بود. الان دوتا دشمن رو هم وایستدیم. من اسیر دست شما هستم، هیچ سلاحی هم ندارم، هر کاری از دستت برمیاد به عنوان وظیفه یک افسر ارشد در حق من کوتاهی نکن، فردا برای خودت بامبول بشی. من آمادگی هر نوع شکنجه رو دارم، هر نوع رفتاری هم دارم. چون نظامی هستی به اندازه یک ارزن ازت انتظار محبت دارم، چون انتظار اینجا بیجاست. شما یه جنرال، رئیس اطلاعات کل ارتش عراق، بازجوی من، مجدداً با من دست داد، گفت من از شما بازجویی نخواهم کرد، میرید جای دیگه، افراد دیگه شما بازجویی میکنن. چون واقعا اون یک احساسی بهش دست داده بود، خیلی من بهش خدمت کرده بودم. اینا بعدن خودش، یعنی بعد از آخرین کلامش این بود که میگفت شکل شما، محبت‌های شما، غذاهایی که سفارش میکردی برای ما بیارن، هرسی که برای ما ها میخوردی، جامون بد نباشه، پتومون کم نباشه توی اون مرز ایران و عراق، مثل پرده سینما آقای صلواتی جلو چشمم رد میشه. چی کارت بکنم؟ ولی از طرفی من بحثیم، کوچکترین مماشات من با شما سرم بالای داره. گفتم تو را به خدا این کارو نکن، اسیرتون شدم، منم میرم دنبال سرنوشت خودم. رفتیم اتاق بعدی، اتاق بغلی، یا دوتا اتاق اونورتر، بازم بزرگ، چند تا جنرال، دوتا خلبان، یه بازجو، مترجم. اومدن گفتم یه کاغذ آچار گذاشتن، گفتم پایگاه تو عکس رو بکش برام. گفتم بابا عکس پایگاه ما رو که همتون دارین، ماهواره لحظه به لحظه داره بهتون میده، که شما نفرات ما رو، پلاک ماشینای ما رو هم حفظین. ولی الهی حال ما خودتو معرفی کردیم، تا اونجایی که مجاز به گفتگو بودیم با اینا گفتگو کردیم، ساعت پروازمون رو کم گفتیم، درجمون رو کم گفتیم، بعد سوادمون رو، حالا تخصصمون رو کم گفتیم، دوره‌هایی که دیده بودیم همینطور. یه کاغذ آچاری گذاشتن، گفتن باند فرودگاه اون پایگاه سومتون رو بکش. گفتم خب باند که همین دادن، این باند. گفت حالا پدافندتون رو اطراف باند هر چی داری برام علامت گذاری کن، کلدیکن دارین، هاگ دارین، توب 23 دارین، فلان دارین، زرد در بزن. ما هم از اونجایی که فقط رد گم کنی بکنیم، به قول معروف زیاده با ما کلنجان را اطلاع، من خودکار گرفتم دور تا دور باند به فاصله شاید 2 سانتی به 2 سانتی زرد در کشتم. یه جنرالی برگشت من گفت این همه پدافند شما داری؟ گفتم والا نمیتونم. گفت برای چی علامت میذاری؟ گفتم به خاطر که من تو اون تیک آف و لندینگ بلند شدن نشستنم، هرچی ماموریت که نگاه میکردم پر ضد هواییه، که مثلا اینا فکر نکنید باند ما لخته بیان بم بزن. کجا از کجا اومده؟ گفتم من نمیتونم، من اطلاعاتم در این حد دیگه بیشتر نیست، کی بهمون میده از کجا میره من نمیدونم، من فقط تو بلند شدن نشستم میدم دور تا دور باند پدافند. همزمان دیدم در به ورود باز شد، متاسفانه یکی از خلبانای همدوره خودم از در بالا باز شخصی وارد شد. فکر کردم که خب حالا اینجا چه میکنید، به ذهنم نرسید. یه تکونی خودم رو دادم صندلی گردون بود، به فارسی برگشتم و همینجا سلام، حال شما چطوره؟ با یک لحن بسیار بسیار تند زبون انگلیسی برگشت بهم گفت Don't speak Persian, just English. گفت حق نداری انگلیس فارسی صحبت کنی, فقط انگلیس صحبت. نذاشتم صحبت کنم, کنار من رو صندلی توی این افراد نشست. بعد گفتش خب مترجم صحبت کرد, گفت بازجویی کردیم از این آقای صلواتی, ایشون ستون دوم خلبان هستن, 300 ساعت پرواز اعلان کردن. گفت بله. به انگلیسی من گفت سر سپرده خود فروخته, حالا دیگه میگه من ستفانده هم. گفتم من خود فروخته, من خود فروخته کی هستم؟ خود فروخته جمهوری اسلامی. گفتم تو مملکت خودم اگر میام انجام وظیفه بکنم خود فروخته هم. خود فروخته شمایی که داری بازجوی من شدید تو کشور دشمن. درگیر لفظی شدیم, عراقی ها جدا کردن, گفتن حق صحبت نده. و واقعا نپرسید, من الان براتون میگم ایشون سروان قدیمیه, همین این ما وقت درجه ما بوده, حالا شلوغ پلوغ ممکنه یه ماه دیگه بشه ابلاغ سرگرد میشه ایشون. ساعت پروازش هم منم بیشتره چون قبلا خلبان F5 بود بعد اومده F4. این باندی هم که دارین میگین یه دونه دوتا دونه توپ اونجا کار میکرد, یه دونه موشک. 6 ماه قبل از جنگ این کار نمیکرد, چه برسه به الان پدافندی در کار نیست. گفتم تو پشت به مردم ما کردی, خطرناکی تو, یک تو جایگاهی پیش مردم ما نداری. حکومت امروز این است فردا اون است, دولت ما امروز اینه فردا اونه, مجلس امروز اینه نماینده امروز اینه فردا عوض میشه, تغییر و تحول. این ملت و این تاریخ و این کشور تکون نمیخورن, زنده به تاریخ من, تاریخ سازی من و شما است. خدا ازت نگذره اگر یه روزی من از این مخمصه آزاد بشم, رگهای گردنتو با دندون همه رو پاره میکنن, چون تو به ما و ملت و مردم ما پشت کردی. نه از مرگ میترسم, همین الان دستور بده من اعدام بکنم, شکنجه بکنم, زنده به گورم بکنم. 10 سال, 15 سال, 20 سال کنج اسارت نگرم دارن, به اون چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم خم به ابرو نمیارم. آقای نعمتی بد مسیر رو رفتی, بفرما. بازجوییمون تموم شد, بعد از مدت‌های مدید ما رو بردن توی اتاق خونه هایی در بغداد نگه داشتن, یه جاهایی بردن که ما اصلا ناشناخته, هیچ وقت هم برام نگفتن کجاست. یه سری ما رو ابو غریب بردن, یه سری ما رو استخبارات بردن, سلول. به هر حال ماها گذشت تا یه روزی اومدن ما رو, چشمون رو بستن, دستون رو بستن, سوار ماشینی کردن. فقط ما یه کلمه سوال کردیم, آقا مقصد کجاست؟ گفتن اردوگاه رمادیه, الرمادی, اردوگاه جنوب عراق. رفتیم اونجا, لباس اسارت رو تحویل دادن, مشغول اسارتمون شدیم. نزدیک 1 سال من بغداد بودم, نزدیک به 1 سال. 4 سال و اندی در اردوگاه رمادیه جنوب بودیم که جای مخوفی بود, اسرای زیادی بود. نمیرم توی حالا هوای اسارت الان, شاید برای فرصت بعد. گذشت هرچی بود, هرچی بود گذشت, ولی خدا رو شکر که تمام اون مشقات رو به جون خریدیم. همون به جون خریدن اون مسائل انگیزه شد که ما زنده بمونیم و موندیم. بعد از سال 6 سال 5 تموم شد, ما رو بردن اردوگاه شماره 5 صلاح الدین, غرب بغداد, جنوب غربی بغداد. روز 5 سالم در اسارت این اردوگاه بودیم و جمعا 10 سال اسارت کشیدیم. پایان گرفتن جنگ تحمیلی, شما میدونید سال 67 آتش بس شد, قطعنامه مورد قبول قرار نگرفت, ما موندیم. جنگ تموم شده بود, قطعنامه حاضر آماده بود, آتش بس اعلان شد, ما داشت به اسارت میشیم. 2 سال بعد هم اسارت کشتیم. به هر حال سال 69 اسرا آزاد شدن, یه روز اومدن اعلان کردن کل اسرای ایران فردا ساعت 5 صبح اتوبوس میاد تو اردوگاه راهی کشور هست. اعلان آمادگی کردیم، 5 صبح هم طبق معمول لباس بمودن عوض کردیم فلان، اومدیم وسط دیدیم افسر عراقی فرمانده اردوگاه گونا به خلبانا برن قسمت آشپزخونتون اتاق اونجا استراحت بکنین تا بعدا. ما رو کل خلبانا رو کردن داخل یک اتاق، در رو بستن، ولی پنجره کوچیکی داشت، ما ناظر این تردد و اتوبوس ها و نقل و انتقال اسرای خودمون بودیم. بعضی پشت پنجره دست تکون میدادیم به بعضی ها، خداحافظی لفظی میکردیم، دعا میکردیم فلان، که میگفتیم آقا اینا یه چند ساعت دیگه، حالا به 24 ساعت شد نیست تو کشور اینا. بعد که ما از عراقی پرسیم آقا انگیزتون چی بود که ما با کدوم اتوبوس میخوام بریم، گفتن شما با اتوبوس نمیرید. اردوگاه تخلیه شد، اینا از 4 نیم صبح شروع کردن، حدود 10 نیم 11 ظهر اردوگاه شد یک جای مخروبه و مخروبه با یک مقداری ابزار آلات آتا آشغال به جا مانده از این اسرای بیچاره‌ای که اونجا سالیان سال دمپایی‌های فرسوده، لباس‌های فرسوده، پتوی مستهلک و همه کنار. الان نمیتونم براتون عنوان بکنم. به فرمانده عراقی گفتیم ما اینجا برای چی نگرد، همه رفتن، اصلا اردوگاه شد تخلیه. گفت الان شما هم آزادی دیگه، تو این اردوگاه تو اتاق خودتون بگردین، شب هر چی قضا بخواین براتون درست میکنن، شما فعلا مهمان ما هستین. گفتیم بابا ایران متوجه شده، الان اخبار اعلام میکنه، زن بچه های ما چشم انتظارن، مسئولین. گفتن صدام حسین شخصا دستور داده خلبانا رو خوش رفتاری بکنید، با هواپیما اینا رو ببرید. اینا به ما گفتن. بعد از 2-3 روز اومدیم گفتیم آقا واقعا راست ما بب... گفت نه آقا ما همینجوری گفتیم دلتون رو خوش بکنید، ایران چون به ما خلبان تو مبادله اسرا نمیده، خلبانا رو نگاشتیم آخری، که اگه 2000 تا 3000 تا اسیر ما رو نداد بگیم یه دونه میدیم 1000 تا میگیریم، یه دونه میدیم 500 تا میگیریم، خب میخوایم معامله کنیم شما چون ایران خلب فرند. به هر حال ما رو به عنوان معامله کردن با اسرای دیگه نگران بودیم. شکر خدا به سلامتی به مام میهن برگشتیم، استقبالی از ما شد، آوردنمون تهران. بالاخره بعد از گذشت 10 سال مراسمی نیرو هوایی برای ما گرفت در اون قسمت ایساگران نهاجا، خانواده های ما رو همه رو جمع کرده بود، از قبل خبر داده بود. ما نمیدونستیم مثلا همسر ما کجا زندگی میکنه، حتی خونه منم آدرس خونه هم نداشتم، در پایگاه دوشالتپه خونه بهش داده بودن زندگی میکرد، با بچه ها به مدرسه میرفتن، بزرگ شده بودن. خب ما برای اولین بار اولین کسی رو که آوردن نزدیک من مادر من بود. حال پدر رو پرسیدم، گفتن متاسفانه شما نبودی، به رحمت خدا رفت. بعد همسرم اومد، بچه هم اومدن، یه دیده بازدید زمینی و نیرو هوایی با اون اسکورت و با اون تشکیلات و تشریفات که دستشون درد نکنه ما رو بردن خونه. و تاریخچه اون 10 سال اسارت ما در اون روز بسته شد و ورق جدید زندگی ما رقم بود. خیلی خوب برید، مواظب خودتون باشید. آره میرم خونه علی، نام رو برات داودم خونه هستی، میخوام یه ساعتی بشه بعد فیلم مدری بشینم بعدم برم. آره خداحافظ شما. من تلفن نمیتونم بکنم چون تلفنم آفه، صداش میپیچه توی چیز، این فیلم مدری نمیشه. خداحافظ شما. به هر حال ما دوران اسارت رو طی کردیم. صلیب سرخ جاری بعد از حدود 1 سال ما رو ملاقات کرد، به ثبت رسوند، شماره میدادم به اسرا. مثلا شماره من الان یادم هنوز هست بود 2063، یعنی 2063 این شماره من بود. حالا 2061 شماره اسارت من بود که همیشه روی حالا به هر حال لباس اوائل مد بود، ولی بعد دیگه شماره اسارت رو نمیشتم، ولی معمولا با این سینکاری میکردیم، اون پلاک اسارت ما با این شماره. عرض کنم خدمت شما که من سال 1353 با همسر خدابیامرزم ازدواج کردم. سال 54 صاحب اولین فرزندم شدم و بعد از انقلاب سال 58 دومین فرزندم رو خدا بهمون داد، همسرم و دو فرزند. سال 59 خب جنگ شروع شد، به اسارت در اومدیم. مدت 10 سال که در اسارت بودیم، از سال 53 تا 59 عملا ما 6 سال شانس زندگی کردن به اتفاق من با ایشون داشتم، با همسر. 53 تا 59 6 سال ثمره این 6 سال منم که خدمتون گفتیم دو فرزند بود و زندگی میکردیم تا اینه که به هر حال این جنگ نابرابر شروع شد که ما رفتیم در اسارت. 10 سال در اسارت بودیم، برگشتیم اومدیم. درست 16-17 سال از زندگی زناشویی ما میگذشت، ولی عملا ما همون 5-6 سال اول در کنار هم بودیم. بعد از اونم تا سال 88، من 69 آزاد شدم، تا 88 با هم زندگی کردیم و ایشون در مورخه 19 مهر ماه 88 همین جایی که الان شما نشستیم، به اتفاق دوتایی نشسته بودیم، یک سریالی تلویزیون داشت نگاه میکردیم و از همه جا بیخبر. نهارمونم خورده بودیم، زحمت کشته بود، درست کرده بود. روز من روز استراحت هم بود، خونه بودم، تلویزیون برنامه نگاه میکردیم، ایشونم یه سریال. 5-6 دقیقه مونده بود به 2. من ازشون خواهش کردم، گفتم سریال چقدر دیگه مونده تموم بشه که من اخبار رو از دست ندم، حتما باید اخبار رو گوش بکنم. برگشت بهم گفت فکر نمیکنم 2-3 دقیقه بیشتر طول بکشه، 100% شما به اخبارتون میرسید. این صحبت تموم شد یا نشد، دیدم شونه سمت چپم یه مقدار سنگینی میکنه. نگاه کردم همسرم سرش رو من تکیه داده. من اول فکر کردم خب شوخی داره میکنه، مزایی داره میکنه، حالا سرش رو فیلمو نگاه کرده. من یه برداشتی برای خودم چینه کردم که به من از اینکه برگشتم نگاش بکنم، میدم چشماش باز همینجور و داره من نگاه میکنه. یهو شوکه شدم، گفتم چرا صحبت نمیکنی، چرا هم اذیت میکنی، هدف چیه، چشم بازی چیه، هم نمیگی. دیدم مثلا جواب منه نمیده، سرش هم شونه من همینجوری که نشسته بودم. یه دستی به سر صورتش دادم، سر صدایی کردم، گفتم خانم شوخی بود نکنیم با من، یه حرفی صحبت اینه. دیدم اصلا چشم باز جواب نمیده. همین تموم، من خبر از هیچ جایی نداشتم. نگو تموم کرده بود، یک سکته بسیار شدید قلبی کرد و رو همون دست من جون داد. من اصلا متوجه نشدم، من فقط فریاد زدم. همسایه هم اومدن بالا، زنگ زدم آژانس 115. خوشبختانه بعدن به من گفتن، چون تایم روش رو چک میکنن، بین شاید 6-7 دقیقه آژانس خوش رسنده بود. من از اینجا دیگه حرکت منو دادن، نشستم اونجا، حالم خیلی بد شد. تنها چیزی که یاد دارم از این آقایون پزشکان و آژانس، خواهش کردم که همسر من رو جایی نبرید جز این بیمارستان لالهی که نزدیک خونه است. که من روبرو نشسته بودم و سرم دست خودم بود که چرا همسرم حالش بد شده. دکتر اورژانس چشمشو با این چراغ قوه نگاهی کرد و یه نبض گلوی یه گردنی ازش گرفت و به همسایه ما گفتن اینجوری بخوابونش. تا اون موقع هنوز تکیه داده بود، تا اون موقع نیفتاده بود، تکیه داده بود. منم که شب رفتم تکیه داده بود به ما. بعد به همسایه گفتن لطف کنیم، به این خانم ها گفتن ایشون رو دراز کنیم و ایستی بکشیم روی ایشون. و به منم خطاب منم برگشت، گفتش که جناب سلامتی انشالله که قناع آخری باشه. گفتم اینجا دیگه شوک بهم دست داد. گفتم مگه تموم کردم همسرم؟ گفتن تموم شد. اینم از زندگی که به هر حال روی ایشون شاد. از سال 88 رفتن ما تنهایی رو داریم باهاش میسازیم. مطلبی گفتم در مورد اون نامه هایی که از اسارت میدیدم، زحمت کشیدن ها رو در دو جلد خیلی مرتب درستش کرد. حالا که دوست داریم من بهتون نشون بدم اینا رو. بر این نامه هایی که بله، این نامه هایی هستش که ما با هم میفرستادیم، یه سری من میفرستم یه سری ایشون. نامه هایی که من میفرستم جوابشو میگرفتم اونجا، عراقی ها نمیذاشتن ما به هر حال نگهداری بکنیم، سری معدومش میکردن، مثلا مجاز نبودیم نگهداریم. نامه ای که خانم من میفرستاد برای عراق، قدر مسلمان هم پاسخش رو میدادم، میامد اینجا دیگه کسی معدوم نمیکرد، مملکت خودمون بود، خانم دست ایشون میموند. ایشون به صورت همه را صحافی کرده و جلد و به این قشنگی و زیبایی در آورد و نوشته نامه های یک اسیر، حالا سرگرد خلبان، خب درجه اون موقعی من نوشته، اون موقع درجه من سرگرد بود، محمد رضا صلواتی جلد یک، بازم نامه های یک اسیر سرگرد خلبان جلد دو. عرض کنم خدمت شما که نامه هایی بود که در طول مدت اسارت اون که زحمت کشید خانم خدا بیامرز ما به صورت دو جلد، حالا کتابچه یا آلبوم هرچی اسمشو میذارین، گذاشت و امروز یه یادگاری که از ایشون برای من مونده. روحشون شاد. زیاد من به این نامه ها برحال مراجعه نمی کنم، دلیلش هم خودتون میدونیم، به خاطر اینکه سعی میکنم که این مسئله ناراحت کننده و حزن انگیز رو زیاد خودم رو باش عجین نکرده باشم، یا باشه از اون حال هوا بیام بیرون، ولی هیچ وقت یادم نخواهد رفت. هرچند اکثر این نامه ها رو دست خطا رو به جرئت میتونم بهتون بگم شاید با بیش از 80% نامه ها رو حفظم الان. یادمه چه سالی چه مضمونی می نوشتم، مثلا سال 60-61 که بچه من روز مدرسه نمی رفت و چه جملاتی می دادم، بعدا مدرسه ای رفت چی می نوشتم، تقریبا اینا رو توی ذهنم هست. الان نمونش این نامه هایی بود که از اونجا میفرستیم و ایشونم از ایران. هر حال این یکی از نامه هاست، حالا نمیدونم همسر من بود پروانه منوچهر طیبی، حالا پروانه طیبی نوشت نام پدر محمد، آدرس گیرنده را ایشون مینوشت محمد رضا صلواتی فرزند علی اکبر، شماره اسارت من رو مینوشت 2063 عراق، این آدرس پستی ما بود، عراق، محمد رضا صلواتی، نام پدر علی اکبر، 2063، این آدرس پستی. نامه ای هم که می دادن ایشون چند خطی می نوشتن که ما هم زیرش جواب می دادیم. الان یه چیزی یادم اومد، یه موقعی که فرصت پیدا می کردیم صلیب سرخ گاهی از اوقات می اومد، ما قلمی داشت، خودکاری داشت، گاهی از اوقات مداد رنگی داشتن برای کارهای خودشون، حالا یه خواهش میکردیم به اون میدادن یا به هر حال رو میز اگر بود برمیداشتیم برای مبادا. این از جمله همون کارهایی که من جایید که کاغذ باطله پیدا کردیم و تولد پسر بزرگ من بود، این رو نشستیم با سلیقه خودمون، یه شمعی و تشکیلات، البته پسر دومم نوشتم دا بود تولدت مبارک، اسم ایشون رو نوشتم، این دوتا شم رو گذاشتم به عنوان دوتا بچه ها، اسم خانمم که پروانه بود، پروانه رو بالا سرش کشیدم که به خود معروف هم یاد هسته کرده باشن، تولدش هم تبریک گفته باشن. این مسئله مطلبی دیگه، این نامه هایی که بهتون نشون دادم، یه نامه اینجا هستش، رنگش فرق میکنه، آبی هست، این مال زمانیه که نامه ها نمی اومد، هرچی به صلیب سرخ میگفتیم آقا نامه نفرستادن برای ما، نگرانیم الان، سه ماه به سه ماه قرار بود نامه برای ما، یک سال و خورده طول کشید، ما اصلا نگرانیم. این نامه های آبی به انگلیسی نوشته بود Anxious for News، یعنی کسایی که نگران خبر هستن، جداگانه به عنوان نگران خبر یا نگران شونده خبر این نامه ها رو میدادن، ضرب العجل ما می نوشتیم، خیلی هم سریع به دست خانواده می رسید. ما گفتن یه مدتیه چرا نامه ندادید، ما با خبر میشتیم از قوانین و مقررات همون صلیب سرخ جهانی. این عکس بچه رو من یه خاطره ای دارم، حالا البته غم‌انگیز ولی گفتنش بد نیست، من این بچه‌مو در این سن و سال خوب ندیده بودم، بزرگ شده بود، چهرهش برام خیلی فرق کرده بود، خیلی بچه خوشگلی شده بود، علی‌الخصوص چشماش، من یه کنج اردوگاه نشسته بودم کنار سیم فایبر تکیه دادم، شدیداً توی حال هوای خودم بودم. لحظه‌ای که سریع سرخ اومده بود و از اردوگاه رفته بود، چنان به این بچه خودم مبهوت شده بودم و چشمای نگاه می‌کردم، اصلا نفهمیدم که کی زندانبان سوت کشید که اسارا برن داخل اتاقا و من متوجه نشدم. اصلا متوجه نشدم. یه وقتم عراقی بود گفت چیکار داری می‌کنی اینجا؟ گفتم عکس بچه‌مو دارم نگاه می‌کنم. عکسو هم من گرفت، گفت چه بچه قشنگی داری، چند تا داری؟ گفتم دو تا بچه داریم، پسر بزرگمه. گفت خیلی این قشنگه این عکس. گفتم خیلی ممنون، بعدان از ایران برام فرستادن و دارم لذت میبرم. گفت چشماش خیلی قشنگه به نظر شما؟ گفتم والا همه جای عکس قشنگه برام، بچه‌مه، ولی چشماش یه حالتی درش، یه چیزهایی میخونم از این چشما، همه چی از چشم بچه‌م دارم میخونم، دلتنگیاش، نگرانیاش، منتظر من بودن و اینا. بعد این بیوجدان عکس از من گرفت، خودکارشو در آورد، با نوک خودکار جفت چشم بچه رو از حدقه در آورد، یعنی سوراخ کرد کاملا این چشم، عکس شد بدون چشم و اینو داد به من. این یکی از اون بالاترین ضربه هایی بود که من در طول دوران اسارت هم خوردم. نه برای من، من فکر میکنم برای جامعه ما یک افتخاری بود. من به تمام بانوانی که این چنین زندگی کردن، به تمام تک تک بانوان افتخار میکنم. صلابتشون، ایثارشون، بزرگواریشون، ایستادگی و مقاومتشون. من روی سنگ مزار خانم نوشتم بانوی بزرگ صبر و ایثار و انتظار، کلماتی که واقعا در خوره ایشون بود. بانوی بزرگ صبر، ایثار و انتظار. فکر میکنم در دل این سه کلمه حداقل یک کتاب نهفته است. روحشون شاد.